بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخامس وجوهی که آوردن برای اینکه بگن در موارد شبهات غیر محصور احتیاط لازم نیست بلکه مخالفت قطعی هم اشکال ندارد، یکی از اون وجوه اصل براءت است که در موارد شبهه غیر محصوره در هر یکی از اطراف شک در تکلیفه، وقتی شک در تکلیف شد جای براءت و توهم این که این شک در تکلیف مقرون به علم اجمالی است و علم اجمالی به تکلیف در اطراف غیر محصوره با علم اجمالی به اطراف محصوره از نظر علم فرقی نمی کنه، هر دو علم است. بنابراین شک در تکلیف است که این شک مقرون به علمه و با شک مقرون به علم اصل براءت یا جاری نیست و یا اینکه به معارضه ساقط میشه. خب این توهم مدفوعه به اینکه نه، انصاف اینه که فرق میکند بین موارد شبهات محصوره و غیر محصوره. در شبهات محصوره شک را مقرون به علم میبینند، عرف و عقلا میگن علم هست در این مورد، ولو البته نسبت به هر کدام از اطراف شک، نظیر این که شخص علم اجمالی داشته باشد که یکی از این دو ظرف سهم دارد، با علم به این که یکی از این دو ظرف درش سهم هست. اینجا اوغلا اگه یک کسی بیاد بگد من در هر طرفی شک دارم به این که آیا سهم دارد یا نه، بنابراین براءت جاری میکنم و ارتکاب مانع ندارد، دیگری هم همینطور، این اوغلا نمیپذیرن این حرف را و انصاف اینه که در شبهه محصوره معامله علم میکنه. اما اگر شبهه غیر محصوره بود، من علم دارم به این که در یکی از این ظرف هایی که در قم هست، در یکی از این کاسه هایی که فرض کن در قم هست، این سم هست، حالا از تمام این کاسه ها انسان اجتناب میکنه برای اینکه علم داره که تو یکی از این کاسه هایی که در قم هست سمه، برای اینکه علم است. در هر طرفی که انسان شک میکنه این معامله شبهه میشه، معامله شک میشه و هیچ نظری به این که علم هست در اینجا عقلا نمی کنن. یا مثالی که قبلا زدیم به این که فرض بفرمایید اگر علم داشته باشی یکی از دوتا ساکن این خانه فوت کرده است و میدونه که عرض میکنم خلاص یکی از این دوتا ساکنی که اونجاست پسرشه، خب پس طبعا علم دارد که علم اجمالی دارد که یا پسرش فوت شده است یا دیگری که تو این خانه بوده. خب با اینکه دو نفر بیشتر تو این خونه نبودن، یکیش پسرش یکی دیگری، و حالا علم اجمالی دارد که یکشون مرده، اینجا اگه ناراحت بشه و این طرف و اون طرف بزنه و بخواد تحقیق بکند و اینا، اوغلا اینا ملامت نمیکنن بلکه کار صحیح میدونن و میگن علم اجمالی داری و در این مورد تحقیق بجاست. اما اگه فرض بفرمایید میدونه یه نفر فرض در اون شهری که پسرش رفته است، تو اون شهر یه نفر رو تشییع میکردن، خب بنابراین یک کسی که تو اون شهر مرده، حالا این پسر این بوده است یا یک کس دیگه بوده هیچ معلوم نیست، خب در اینجا میاد هر میکنن فاتحه برقرار کند و این ورور تو سرش بزند و اینا بهش میخندن که این چه حرکتی است، یه نفر تو یه شهر مرده است، تو احتمال میدی به تعداد نفرات این شهر احتمال هست، درسته که این کسی که مرده است یکی از مثلا اهالی این شهر باشه، یک احتمال هم از توی این احتمال اینه که پسر این باشه. این جهار معامله علم باش نمی کنن و میبینید که به نظر عقلا موارد شبهات محصوره و شبهات غیر محصوره در این که این شبه مقرون به علم است یا مقرون به علم نیست فرق هست بین عقلا، و به نظر میرسه که بهترین وجهی که برای عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره میرسه، بهترین وجهش همینه که با اطراف غیر محصور عقلا معامله علم نمی کنن، به خلاف اطراف محصور که به نظر عقلا علم است و اگر شکی در اطراف باشه فقط اون شک رو نمی بینن بلکه میگن این شک مقرونه به علم است و باید که حساب علم هم عرض میکنن در دست باشه. پس مسئله یعنی بچه پنجم این است که الخامس اصالت البراءه بناءً علی ان المانع من اجرائها لیس الا العلم الاجمالی به وجود الحرام. پنجم اصل براءت است، پنجم از وجوهی که برای عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره گفتن اصل براءت است. روی این مبنا که مانع از اجرای اصل براءت نیست مگر علم اجمالی به وجود حرام، که اگر علم اجمالی نبود هیچ مانع نداشت این اصل جاری میشد. خب حالا اگر علم اجمالی اثر داشته باشد این اصل جاری نیست، ولی اثر ندارد و اصل جاری میشه. لکن نهو انما یوجب الاجتناب عن محتملاته من باب المقدمه العلمیه التي لا يجب الا لاجل وجوب دفع الضرر. بفرمایید لکن این علم اجمالی در موردی که میخواد تنجیز بکنه در صورتی موجب اجتناب از محتملات اون اطراف علم میشه که مقدمه علمیه را شما جاری کنید، که واجب هست مقدمه علمیه، من باب المقدمه العلمیه التي. خب مقدمه علمیه را در اطراف علم اجمالی چطور واجب کردید؟ گفتید نسبت به کل واحد از اطراف احتمال ضرر هست. التي لا يجب این مقدمه الا لاجل وجوب دفع الضرر، که دفع ضرر چیه؟ و هو العقاب المحتمل فی فعل کل واحد من المحتملات، در فعل هر کدام از محتملات احتمال عقاب هست. روی این بیان ها گفتید که علم اجمالی تنجیز دارد، اما این حرف در شبهه محصوره میاد. در شبهه محصوره علم دارم که یکی از این دوتا نجس است، خیلی خوب، در هر کدامی احتمال ضرر یعنی احتمال عقاب هست، پس مقدمه علمیه میگه که از هر دو باید اجتناب کنید. و هازا لا یجری فی المحتملات الغیر المحصوره، این بیان در محتملات غیر محصوره نمیاد، چون احتمال ضرر در کار نیست. اینجور نیست که در هر کدام از اطراف غیر محصور انسان احتمال ضرر بدهد به نظر عقلا. ضرورت ان کثرت الاحتمال یوجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بین المحتملات، ضروری است که کثرت احتمال وقتی اطراف زیاد شد موجب میشه که اعتناء نشود به ضرری که معلوم هست وجودش بین محتملات غیر محصور. من علم دارم به این که یه میکنم سمی اینجا هست، بنابراین علم به ضرری هست، اما اطرافش چقدره؟ 1,000,000. این به نظر عقلا این علم به ضرر را هر میکنم تنجیز برش قائل نیستن. الا ترا الفرق الواضح بین العلم به وجود سم فی احد الانائین او واحد من الف اینا، نمیبینی که فرق واضح هست بین اونجایی که انسان علم داشته باشد به وجود سم در یکی از دو ظرف یا سم در یکی از 2,000 ظرف؟ یکی از این دو ظرف سم داره. خب من علم به ضرر دارم در هر کدام، در برمی‌کنم این دوتا، پس نسبت به هر کدام این احتمال ضرر هست. عقلان به این احتمال ضرر ترتیب اثر میدن، اما علم دارم که یه سم بین 2,000 ظرفی که عرض می‌کنم در این شهر هست. حالا دست به این ظرف نزنم برای اینکه یه همچین علمی هست، شاید اون طرفش عقلا تقبیح کنن. درست نمی‌گن این وسوسه داره، همش در دست باشه، یعنی در محل ابتلا باشد، اون وقت شاید بگن اینجا شبه غیر محصور نیست. شبه غیر محصور پس کنید یه ظرف های زیادی که همش تو این چهار دیواری هست، خب اتنا کنید ظرف ها برو اون طرف از ظرف دیگه آب بخور مثلا. این خب و کذالک بین قذف احد شخصین لا به عینه و بین قذف واحد من اهل بلد، دو نفر اینجا هستن، یه کسی رسید فرض کنید که یکی از اینا فوش داد. خب حالا این یکی از اینا که این علم اجمالی پیدا شد یا به این فوش داده یا به اون فوش داده، هر دو خلاصه به نظر عقلا صحیحه که بیان یقینه بگیرن که تو به چه مرسه فوش دادی، تا بالاخره ثابت بشه که این نبوده اون یکی بوده اون یکی عرض میکنم بره. اما اگر فرض یه فوشی داده است به یه نفر از اینا که مردد تو این شهر، تمام اهالی این شهر بیان این ریش مرتکره بگیرن که تو چرا مثلا به من فوش دادی، این رو قبول نمیکنن. و کذالک بین قذف احد شخصین یا یکی از دو نفر مثلا فوش بدد، اونم همطوره، یکی از این دو نفر علم داریم فوش دادن، خب صحیح هست که انسان عرض میکنم این نفر رو چیز کنه، تحقیقات بکنه، اون نفر تحقیقات بکنه ببینه که این فوش داده یا اون فوش داده، اما میدونیم یه نفر تو این شهر فوش داده است. حالا شما راجع به تمام اهالی این شهر پرونده درست میکنین و تحقیقات شروع میکنین برای اینکه پیدا کنین اون یه نفری که فوش داده است. و بین قصف واحد من اهل بلد، فإن الشخصین کلیهما یتأثران بالاول، این فرض مال اونجاست که شخصین هر دو فوش خوردن. فین نه شخصن که لی حمایت اثران هر دو متأثر میشن. بل اول اونجایی که احد شخصینه ولایت اثر احد من اهل البلد بسانی. و کزل حال لو اخبر شخصون یا اخبر شخصون به موت شخص المردد بین ولدهی و شخص آخر و به موت المردد بین ولدهی و بین کل واحد من اهل بلده، به یک کسی خبر دادن که یه نفر مرده است و حالا مردد شد بین پسرش و یه شخصی دیگه، یا خبر بدن به موت یه نفر که این مردد میشه بین پسرش و یکی از اهالی این شهر، حالا کدام است هم خدا میدونه. فانه لا یضطرب خاطره فی الثانی اصلا، در دومی اصلا خاطرش پیر نمیشه، مضطرب نمیشه. و ان شئت قلت ان ارتکاب المحتمل فی شبهه الغیر المحصوره لا یکون عند العقلاء الا کارتکاب شبهه الغیر المقرونه بالعلم الاجمالی. میخواین اینجور تعبیر کن راحت، ارتکاب محتمل در شبهه غیر محصوره این پیش عقلا نیست مگر مثل ارتکاب شبهه در موارد شبهات بدویه که مقرون به علم اجمالی نیست. این علم اجمالی به نظر عقلا علم اجمالی نیست، درسته؟ شبهه است و مثل اون مورد که علم اجمالی نداشته باشی معامله شبهه میکنن عقلا باش. و کان ما ذکر الامام علیه السلام فی روایت المتقدمه من قوله امن اجل مکان واحد تا آخر، اونم همین جوره. بفرماد این روایتی که از امام نقل شد که آیا به خاطر یک مکان در همه عالم نجس میشه، یک پنیر نجس بود تمام عالم نجس میشه این یا حرام میشه، اشاره به همینه که این علم به این که یکی از این پنیرهایی که تو این محله هست یا پنیرهایی که فرض کن در تمام محلات این شهر هست یکیش نجسه، این علم اجمالی بود به نظر عقلا اثری نداره. بناهن علال استدلال به، رو مبنای این که استدلال بشد به این روایت برای شبهه غیر محصوره. دیدید که ارنو کنم مرموشه قبول نکرد که این روایت از ادله عدم تنجیز علم در شبهه غیر محصوره باشه. رو مبنا البته اشاره به این مطلب میشه باشه، اشارتون الى هذا المعنا حیث انه جعل کون بله جعل کون حرمت الجبن فی مکان واحد من شأن لحرمت جمعی محتملات هل غیر المحصوره من المنکرات المعلومت اندل اغلا. چطور اشاره به این معناست؟ به جهت این که قرار داده این حدیث حرمت پنیری که در یه مکان هست را این را منشأ قرار بدیم برای حرمت همه محتملاتش که غیر محصوره است، قرار داده است این را از منکراتی که معلوم است اندل اغلا امن اجل مکان واحد، آیا به خاطر یه مکان تمام جاهای عالم نجس میشه؟ این از منکرات است. این همین وجهیست که الان گفتیم که این علم به نظر عقلا علم نیست و معامله شبهه میکنن با اطراف شبهات غیر محصوره، معامله شبهه غیر مقرون به علم اجمالی. التی لا ينبغي للمخاطب ان يقبلها، که مخاطب قبول نمیکنه یه همچین منکری را که به خاطر یک پنیر در یه دکون تمام پنیرای عرض میکنم یه شهری را بریزید کنار. کما یشهد بذالک کلمت الاستفهام الانکاری امن اجل مکان واحد، که استفهامش انکاریه. لکن عرفت ان فی احتمال آخر یتم معهل استفهام الانکاری ایزن، درسته که قبول نکردیم اصل روایت را، گفتیم این امن اجل مکان واحد مالی اینجاست که یه مکان معلوم به تفصیله یا معلوم به اجمال اما حدودش معلومه، جای دیگه شبهه است. به خاطر این جایی که تو دیدی حالا میته در پنیر هست، اون جایی که ندیدی چرا؟ معنیش نیست که اینجا را تو علم داری یا تفصیلا یا اجمالا، اون جایی که شک داری چرا رفعیت بکنی؟ این شبهه غیر محصور نمیشه، بلکه معنیش این است که در موردی که علم داری به علم عمل بکن، حالا یا تفصیلی یا اجمالی. در موردی که شک داری نخیر جای براءت هست و جای اساس و طهاره. این چیزی هم که احتمالی هم که دادیم با استفهام انکاری میساخت. و حاصل و حاصل وجه، بالاخره این وجه پنجم که اصل براءت جاری کردیم حاصلش این شد، ان العقل اذا لم يستقل بوجوب دفع العقاب المحتمل عند كثره المحتملات فليس هنا ما يوجب على المكلف الاجتناب من كل محتمل. عقل وقتی مستقل نبود به وجوب دفع عقاب محتمل، وقتی محتملات زیاد بود، محتملات که زیاده در هر کدامی دفع عقاب محتمل باید جاری بکنین تا این علم تنجیز بشه. عقلی هم چه حکمی رو اینجا ندارد، اینجا همون معامله شبهه میکنه. فلیس هونا مایوج و علی المکلف، وقتی عقل این حکم نداشت، عرض میکنم چیزی نیست که ایجاب بکند بر مکلف اجتناب از همه محتملات اطراف غیر محصور را. فیکون و اقابه هینه زن اقابن من دون برهان، اقابه عرض میکنم مکلف نسبت به این طرفی که مرتکب شده، اقابه بلا برهان و مؤاخذه بلا بیان است. فعلم من ذلک ان الامر اکتفا فی المحرم معلوم اجمالا بین المحتملات به عدم العلم تفصیلی به اتیانه ولم یعتبر العلم به عدم اتیانه. خب از این بیان ظاهر شد که اصل براءت که شما در اطراف شبهات غیر محصور جاری کردین معناش این بود که ارتکاب جایزه، ولی ارتکاب جایزه معناش نیست که علم لازم نداریم به این که شما علم پیدا کنید که تکلیف را امتثال کرده ای. همین مقدار که علم به مخالفت نداشته باشی همین بسه. فتعمل فتعمل که اگر این وجه تمام باشه نسبت به همه اطراف اجرای اصل براءته، بنابراین اگه علم به مخالفت هم پیدا بشه ضرر ندارد. و این یه مسئله است که بعد میاد که آیا در شبهات غیر محصوره که ما اجازه میدیم اصل براءت جاری بشه و ترخیص در اطراف شده، در جمیع اطراف ترخیص شده است ولو مخالفت قطع بشه، یا نه ترخیص در جمیع اطراف نیست و نسبت به مواردی که خب مورد حاجت هست اینجا اصل براءت جاری میکنه و نسبت به بقیه موارد ترک میکنه. خب فعال ممن ذلک از این بیان معلوم شد که عامر مولا اکتفا کرده است در محرمی که معلوم است اجمالا بین محتملات، اکتفا کرده که علم تفصیلی پیدا نکنی به اتیانش که حتما رو آوردی، ولم یعتبر العلم به عدم اتیانه، اعتبار نکرده است علم به این که تو اصلا اون را ترکش کرده باشی. فتعمل که حالا این صحبت که آیا علم به مخالفت هم ضرر دارد یا ضرر نداره، مسئله ایش که بعد میاد ببینیم آیا در موارد شبهات غیر محصور گذشته از این که موافقت قطعی واجب نیست، مخالفت قطعیش هم حرام نیست، یا مخالفت قطعیش دیگه حرامه. مطلب بعده حاصل این که مخلوط نکنید این بحث رو با بحث بعدی. نتیجه این بحث اینه که من لازم نیست علم تفصیلی پیدا بکنم، عرض میکنم که یعنی اگر علم تفصیلی پیدا بکنم به مخالفت، این رو شاره گذشته ازش نداره، اما اگر احتمال میدم، نه احتمال به مخالفت ضرر نداره در مورد شبهات غیر محصور، همینه میخوام بگیم. اما اگر تمام وقایع را شخص بخواد مرتکب بشه، اون حکمش چیست؟ مخالفت قطعی حرام هست یا حرام نیست؟ این مسئله است که بعدم میاد و بعد صحبتش میکنیم. السادس ان الغالب عدم ابتلاء المکلف الا به بعض معین من محتملات شبهه غیر محصوره. وجه ششم که برای شبهات غیر محصوره برای عدم تنجیزش گفته شده این است که در شبهه غیر محصوره غالبا اینطوری است که یه مقداری از اطرافش از محل ابتلا خارجه. مثالی که میزنن به همین جبانی که در روایت بود، یکی از پنیرهای مثلا این شهر، این قبیل مثال ها خوب همش در محل ابتلا انسان نیست، یه مقدارش محل ابتلاست. علمی که داری نسبت به همه است، یعنی اطرافش مردد بین مورد ابتلا و غیر مورد ابتلا هر دو، ولیکن همش مورد ابتلای شما نیست، یه مقداریش فقط مورد ابتلاست و در اونجا علم نیست. خب روی این بیان معلوم میشه که چرا علم اجمالی در شبهه غیر محصور تنجیز ندارد، برای اینکه اون مقداری که در محل ابتلا نیست اگر محصور هم بود نسبت به اون مقدار تنجیز نداشت و از نزدیک حالا غیر محصور هم. و اینی که در مورد ابتلا هست در اینجا هم که علم درکار نی درسته شبهه هست. خب اگه اینجور باشه نکتهش معلوم میشه. حاصل اگر غالبا فرض را اینجور بگیرید که شبهات غیر محصوره یه مقدار از اطرافش از محل ابتلا خارجه، اینجا آسون میشه وجه این که بگیم تنجیز نمیکنه علم اجمالی، چون هم مردد است بین اونی که مورد ابتلا است و اونی که مورد ابتلا نیست، در محصورش تنجیز نداره، این که دیگه غیر محصور ما هست. از سادس این که غالب این است که مکلف ابتلا ندارد مگر به بعض معین از محتملات شبهه غیر محصوره و یکون الباقی خارجن ان ابتلائه، اونی که باقی مونده است اون از محل ابتلاش خارجه، اون بقیهش مورد ابتلا نیست. و قد تقدم عدم وجوب الاجتناب فی مثله ما حصر شبهه. قبلا گفتیم که در مثل اینجایی که بعضی اطراف در محل ابتلا نباشد، در صورتی که شبه محصور باشد هم منجز نیست، فضلا از اینجا که غیر محصور است، فضلا غیر المحصوره. هازا غایت و ما یمکن ان یستدل بهی علی حکم شبهه غیر المحصوره. این نهایت استدلال هایی است که بر عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره میشه گفت. و قد عرفت ان اکثرها لا یخلو من منع او قصور، اکثر این وجوه خالی از من یا قصور دلالت نیست. برای اینکه اما اون روایت که نشد بهش تمسک بکنی، بعضی اون اخبار داره بر هلیت که خواسته بودن جمع بکنن جمع صحیح نبود و همچنین اجماع مطلب تمامی نبود. بله، این دوتا احتمال آخر، دوتا احتمال به در بخوریست در شبهات غیر محصورهی که همه مواردش مورد ابتلا نیست آسونه. اگر همه مواردش هم در محل ابتلا باشد و فرض کردید که شبه غیر محصور هست، اینجا رو حساب تقلیل احتمال و تکثیر محتمل، چون محتمل زیاد هست، میگیم این علم اثر نداره. لکن المجموع من حال اللهو یفید القطع و الزن به عدم وجوب الاحتیاط فی الجمله، که مجموع از این وجوه شاید مفید قطع باشد یا مفید زن به عدم وجوب احتیاط، البته فی الجمله. حالا اگر عرض میکنم تفصیلش رو میخواهید، تفصیل باید بعد در موارد بیاد که فی الجمله آیا فقط مخالفت قطعیه، یعنی موافقت قطعیه واجب نیست، یا اینکه مخالفت قطعیش هم حرام نیست، این رو بعد باید بحث کنیم. ولی ازا فی الجمله میگن ول مسئله تو فرعیه. خب میگه زن به چه دردت میخوره اینجا؟ میگه مسئله فرعیست و در مسائل فرعیه زن حجته. ول مسئله فرعیه یک تفافیه ها به زن، ولی البته زن هم در مسئله فرعیه حجت نیست، تا به قطع نرسه فایده ندارد. و این دوتا دلیلی که آخری آوردیم، این دوتا دلیل قطع ازش میاد. اگر همه اطراف محل ابتلا نبود، که ظاهره همش هم محل ابتلا بود، عقلا این رو معامله علم باش نمی کنن. این امثله‌ای که براتون زدیم ببینید، یه نفر فرض کن در آمریکا مرده، اینم بچه‌ش آمریکاست، چه کار می‌کنه؟ تو سرش می‌زنه، جوش می‌زنه، این حرفا در کار نی. یه ظرفی بین تمام ظرفای این شهر بر بفهم این چیز شده، سم می‌شده است. حالا این چه می‌کنه؟ میره خونه و دیگه دست به هیچ ظرفی نمی‌ذاره. بله، مگه وسواس باشه؟ وسواسی این کارو می‌کنه. اما اگه وسواسی نباشه، نه، اعتنا نمی‌کنه. بله، و اعتناش هم موجب ملامته، ملامتش می‌کنه که چرا این کارا رو می‌کنی. الا ان الكلام یقع فی موارد، کلام در مواردی واقع میشه. مورد اول این است که آیا در شبهات غیر محصوره که اصل براءت جاری کردید در تمام اطراف جاری میکنی، به طوری که مخالفت قطعیه هم تجویز میکنین، یا نه دیگه مخالفت قطعیش اشکال نداره. میفرماید که دو مبناست. یک مبنا این است که بعد از این که عرض میکنم شما اجازه دادید در تمام وقایع، خب الا ان الکلام یقع فی موارد، الاول فی انه هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصوره، که آیا اجرای اصل براءت را شما در تمام اطراف میگید به طوری که مخالفت قطعیه جایز باشد، یا نه مخالفت قطعیه را اجازه نمیدین. درسته تفصیل هایی در مسئله ذکر کردن، ولی مرحوم شیخ میفرمان رو قاعده اینه که ما بگیم اینجا علم به تکلیف که هست و شما بخوایی عرض میکنم که تمام این موارد رو مخالفت بکنی، این شخص را مخالف مولا میبینن، مخالف تکلیف مولا دارد، مخالف تکلیف مولا داره میکنه و با یه همچه وضعی اجازه نمیشه داد به اینکه تمام موارد شبهه غیر محصور رو این شخص مرتکب بشه. علا کله علم به حرمت دارین، با علم به حرمت همه را، به خصوص اگه قصدش این باشه، قصدش این باشد که حالا یه حرامی را به نحو حلال، به نحوی که به نظر خودش حلاله، میخواد مرتکب شه، اینجا علم اجمالی پیدا کرده است اطرافش غیر محصوره، یالا شروع کنه تمام اطراف غیر محصور رو مرتکب بشه تا برسه به او، به خصوص اگر قصد اینجور باشه که حتما مورد عرض میکنم اجازه نیست. پس بگیم مخالفت قطعیش اشکال داره، اما موافقت قطعیش مثلا واجب نیست. الاول فی انه هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصوره، آیا جایز است ارتکاب همه مشتبهات در غیر محصوره، به جوری که به حیث یلزم العلم تفصیلی، که عرض میکنم علم تفصیلی لازم بیاد به مخالفت، که یقینا مخالفت شد اگه همه اطراف را مرتکب بشه، علم تفصیلی به مخالفت پیدا میکنه. هل یجوز ارتکاب جمیع اطراف به حیث و یلزم العلم، آیا حالا ببینید میشه آخه با علم با لا اینا چیزش کرد، لا به جوری که علم تفصیلی نیاد، فرض اینه که اطراف علم اجمالیه، علم اجمالی هم شبه غیر محصور است. خب صحبت این است که آیا جایز است ارتکاب جمیع اطراف، که اگر ارتکاب جمیع اطراف کردی علم تفصیلی پیدا میکنه مخالفت تکلیف، یعنی علم داری که اون تکلیفی که در واقع بود این مخالفت شد، ولذا لا نمیخواد، اینجا هم لا ندارد. به حیث و یلزم العلم تفصیلی ام یجب ابقاء و مقدار الحرام، تا علم تفصیلی پیدا نشه، علم تفصیلی پیدا کردن به مخالفت خدا این کار آسونی نیست، این به نظر عقل تجویز نمیشه. خب حالا ارتکاب همه اطراف شخص بکنه و اون وقت نتیجه این بشه که علم پیدا کنه به مخالفت مولا، جایزه یا نه؟ به مقدار معلومه بالاجمال، به مقداری که علم به حرمت دارد کنار بذارد، ارتکاب بقیهش مانع نداره. ام یجب ابقاء و مقدار الحرام ظاهر و اطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الاول، این که آقایون گفتن واجب نیست اجتناب در اطراف غیر محصور، ظاهرش اون حرف اوله که در تمام اطراف هم ارتکاب جایزه ولو علم تفصیلی هم پیدا بشد به مخالفه، لکن یحتمل ان یکون مرادهم عدم وجوب الاحتیاط فیه فی مقابل شبهه المحصوره. اطلاق کلمات اینجور اقتضا میکنه که جایز باشد ارتکاب در همه اطراف، ولی محتمل است که مراد آقایان این باشه که احتیاط واجب نیست در شبهه غیر محصور در مقابل شبهه محصور، این که میگن تنجیز نداره یعنی احتیاط واجب نیست، نه اینکه میخوان بگن در تمام اطراف ارتکاب جایزه. التي قالوا فيها به وجوب الاجتناب، که در شبهه محصوره وجوب اجتناب و احتیاط را گفتن، اینجا میخوان بگن نه وجوب اجتناب به اون نه، که احتیاط باشه و موافقت قطعیه واجب بشه نه خیلی لازم نیست در غیر محصور، اما مخالفت قطعیش چی است اون نظر ندارن. به فرمان و هازا غیر و بعید ان مساق کلامهم، این بعید نیست از مساق عبارتشون که همین مرادشون باشه. اینا نمیگن جایزه، اینی که میگن عرض میکنم شبهه غیر محصوره تنجیز نداره، علم در موارد شبهات غیر محصوره منجز نیست، منظورش اینه که احتیاط واجب نیست، نه منظورش اینه که ارتکاب همه اطراف جایزه. منظور از ها فهین ازن لا یعن ممعقد و اجماعهم لحکم ارتکاب الکل، اینه برای چی شیخ تاکید میکنه؟ برای این جمله که اگر یک کسی ادعای اجماع بکند که مسئله اجماعیست که در شبهات غیر محصوره ارتکاب جایزه، اینا با اینجور جواب میدیم که بله اجماعی است که در شبهه محصوره ارتکاب جایزه، اما چقدر جایز است؟ ارتکاب جایز است به این معنی که احتیاط واجب نیست، اما ارتکاب همه اطراف جایز باشد که حتی اگر مخالفت تکلیف رو هم انسان علم پیدا بکنه اونجا هم جایز باشه، نه اون را آقایان نمیخوان بگن، کلام آقایان اونجا نمیگیرد، پس اجماعی نیست مسئله. الا ان الاخبار لو امت المقام دلت علی الجواز، این روایاتی که بهش تمسک کردیم امن اجل مکان واحد، مثلا که یه پنیر دارد همه پنیرهای عالم رو من ترک کنم، معنیش نیست که نه لزومی ندارد ترک همه پنیرها به خاطر یه پنیر، یا فرض همه روایت قاعده حلیت که جمع کرد با عرض میکنم معدله واقعی، گفت عدله واقعی مال شبهات غیر محصور است و روایت حلیت مال موارد عدله حرمت واقعی مال محصور است و روایت حلیت مال غیر محصور، خب دیگه فرق نذاشته است، در تمام موارد غیر محصور اخبار حلیت را جاری میکنه، پس اون ادله را اون روایات را اگر تمام ببینید نه شامل همه اطراف میشه و مخالفت قطعی هم اشکال پیدا نمی کنه. و اما الوجه الخامس که اصل براءت جاری کردید، گفتید معامله علم نمیشه با عرض میکنم مورد علم به عرض میکنم اطراف غیر محصور، که در مواردی که شبه غیر محصور هست معامله علم نمی کنن. بنابراین شبه را شبه میبینن، نه شبه مقرون به علم اجمالی، شبه مثل شبه بدویه میبینن. جای اصل براءت هست، اینجا چه بگیم؟ اینجا بگیم که همه شبهات را شبه بدوی میبینن و اجازه میدن عقلا که اصل براءت جاری بشه و ارتکاب بشه، بعید نیست که بنابر وجه پنجم این صحبت بشه، ولیکن انصاف این است که به این وضوح نیست. عقلا بل اون مقداری که هنوز علم پیدا نکردن به مخالفت اجازه میدن، اما اگر یه جوری میشه که تفصیلا علم به مخالفت پیدا میشه، مخصوصا اگر شما چه کسی قصدش از اول این باشه که برسه به هرچی جایی، اینجا رو هم اجازه بدن نه، واضح نیست که عقلا اجازه بدن. و اما الوجه الخامس فالظاهر دلالته علی جواز الارتکاب لکن ما عدم العزم علی ذلک من اول الامر، در صورتی که از اول امر قصد نداشته باشد به ارتکاب جمیع، و اما معهو اگه عزم داشته باشه فالظاهر صدق المعصیه عند مصادفت الحرام، اگه قصد داشته باشه که این اطراف رو همه رو مرتکب بشه به خاطر اینکه به مخالفت واقع بیفتد، اینجا صدق معصیت میکنه وقتی به حرام مصادف شد، فتستحق العقاب. فالاقوا فی المساله، پس چی بگیم؟ میگیم که نه، ارتکاب همه اطراف جایز نیست. بله موافقت قطعی واجب نیست، اما همه اطراف رو جایز باشه ارتکابش، اینو تجویز نمی کنیم. فالاقوا فی المساله عدم و جواز الارتکاب اذا قصد ذلک من اول الامر، اگر قصدش از اول امر این باشه که به مخالفت بیفته و حرام رو مرتکب بشه، جایز نیست مخالفت. فان قصده قصد للمخالفه والمعصيه، قصد این شخص قصد مخالفت و معصیت است، فیستحق العقاب به مصادفه الحرام، و در این صورت مستحق عقاب میشد به مصادفه حرام. و تحقیق اینه که بازم فرق نمی کند چه این قصد داشته باشد که به حرام برسه، چه قصد نداشته باشد که به حرام برسه. تحقیق اینه که هر طرف از اطراف شبه را تا نرسیده به سرحد مخالفت قطعیه، این شبه هست به نظر عقلا، اما وقتی دیگه رسید که حالا داره مخالفت قطعیه میشه، نه عقلا تجویز نمی کنه. و تحقیق عدم و جواز ارتکاب الکل لاستلزامهی طرح دلیل الواقعی، برای اینکه مستلزم است ارتکاب کل طرح دلیل واقعی را که دلیل دال بر وجوب اجتناب از محرم واقعی مثل خمر، فی قول اجتنب الخمر، مولا گفته است اجتنب الخمر و خمر مردد شده است بین اطراف غیر محصور. خب یه مقداری که انسان ارتکاب کرد دیگه، بعد وقتی میرسه به اونجایی که دیال مخالفت قطعیه میشه، عقلا اجازه نمیدن، چون این اجتنب الخمر کجا رفت؟ اجتنب الخمر نداریم، فرض نداریم. خب با این که داریم و منجزم هست، یعنی شارع تکلیف کرده است و منم علم دارم به این تکلیف، در این حال مخالفتش جایز باشه، این به نظر عقلا تجویز نمیشه. لأن هذا التکلیف لا یسقط من المکلف، این تکلیف اجتنب عن الخمر ساقط نشده است از مکلف، ما علمهی به وجود الخمر بین المشتبهات، با اینکه این علم دارد به اینکه بین این مشتبهات غیر محصور خمر هست، این تکلیف ازش ساقط نشده است. غایت و ما ثبت فی غیر المحصور، نهایت چیزی که در شبهه غیر محصور ثابته، الاکتفا فی امتثالهی به ترک بعض المحتملات، فقط اکتفا میشه در امتثال اون تکلیف به ترک بعض محتملات، بعضی از محتملات را ترک بکن، بعضی دیگرش را انجام بدی، مانع ندارد. فیکون البعض المتروک بدلن ظاهرین عن الحرام الواقعی، اجتنب عن الخمر هست، شبهه غیر محصور هم هست، همه این موارد شبهه رو بخواد بگید ارتکابش اشکال داره، خب این به نظر عقلا تمام نیست، برای اینکه مورد را شبهه میبینن، شبهه بدویه، نه مقرون به علم اجمالی. همه را اجازه بدید ارتکابش را، اینم به اون اجتنب عن الخمر نمیسازه. پس چی بگیم؟ میگیم به این که به مقدار معلوم بالاجمال، به مقدار حرام، این را ترکش بکن و این ترک بدل ظاهری میشد از اون واقع، بقیهش ارتکابش مانع نداره. اینجوری بله شعبه محصوله رد کردن، اما اینجا نمیتونه رد کنه. در شعبه محصوله چون دلیل نداشتیم برای اینکه در بعضی از اطراف حلاله، اینجا ما دلیل اقامه کردیم برای اینکه موافقت قطعیه واجب نیست قطعا. اونجا هم چی دلیل نداشتیم، اینجا دلیل داریم. دلیل داریم که موافقت قطعیه واجب نیست و 6 وجه هم برای ذکر کردیم. حالا همه وجوه را قبول نکردید، بعضی از وجوهش که تمام بود، علاوه بر اینکه از مجموعش مرحوم شیخ فرمود که یقین پیدا میشه، پس موافقت قطعیه اینجا واجب نیست. حالا که موافقت قطعیه واجب نیست، میگی تکلیف اصلا نیست. تکلیف که هست، اجتماع الفهم داریم ما، یقینا تخصیص نخورده است، تخصیص نخورده، و موافقت قطعیه هم واجب نیست. جمع بینهما چی میشه؟ این است که به مقدار معلوم بالاجمال و به مقدار حرام بدلا ظاهریان کنار بگذار، بقیهش رو ارتکاب بکنی اشکال نداره. حالا فرض میگید امکان نیست، این چیز نیه، عرض میکنم که دلیل رو از من نمیبره. یه صحبت اینه که فرض کنم میگن نظیر که میگن کبوتر تو چا نمیفته سر، اما ما باید حکم این مسئله رو بگیم که اگر یه حیوانی مثلا کبوتر افتاد تو چا چه میشه؟ حالا نمیفته تو چا، حالا یه وقتم افتاد، شما میگید امکان نداره. با صرف نظر از این امکان خارجی و عدم امکان خارجی، حکم رو ما داریم میگیم، درسته؟ که این اطراف غیر محصور میگی تکلیف درش نیست، که نمیدونید اجتماع الفهم هست، میگین که عرض میکنم ارتکاب هر کدامیش جایز نیست و موافقت قطعیه واجب است، اینم که دلیل قامل شد که واجب نیست، درسته؟ جمع این دوتا چی میشد؟ این است که به مقدار معلوم بالاجمال کنار بذاریم و بقیه را ارتکابش مانع نداشته باشد. حالا امکان دارد همه اطراف غیر محصور انسان مرتکب بشد، یا امکان ندارد، شاید کسی برش امکان داشته باشد.
بله. فیکون البعض المتروک بدلا ظاهریا عن الحرام الواقعی و الا فاخراج الخمر الموجود یقینا بین المشتبهات عن عموم قوله اجتنب عن کل خمرن اعتراف بعدم حرمته واقعا. و الا اگر شما بگید در اینجا اصلا اجتنب عن الخمر نداریم، خب اگر اجتنب عن الخمر نداری چطور پس شبهه غیر محصور شد؟ حرام نیست واقعا. شبهه غیر محصور یعنی چی؟ شبهه غیر محصور معنیش نیست که حرمتی هست مردد بین امور غیر محصوره. و اگر شما بخواید بگید اصلا اجتنب عن الخمر اینجا رو نمیگیره، معنیش نیست که معترفید به اینکه تکلیف اینجا نیست. تکلیف که نبود یه شبهه غیر محصوری در کار نیست. و الا اخراج خمر موجود یقینا که موجود است یقینا بین مشتبهات از عموم قول شارع اجتنب عن کل خمرن، این اخراج اعتراف به عدم حرمتی واقعا و هو معلوم البطلان. هازا ازا قصد الجمیع من اول الامر لا نفسها ولو قصد نفس الحرام من ارتکاب الجمیع فارتکاب الکل مقدمتون له. میفرماد که این اگه از اول قصد داشته باشد همه اطراف را مرتکب بشه، این مسائلش بود، اما قصد نفس حرام ندارد، قصد دارد اطراف رو مرتکب بشه، نمیخواد به حرام خودشه برسونه. خب فرق میکنه، یه وقت هست که انسان قصد دارد اون یه اطراف شبه هست، مرخص شرعی دارم به جا میارم، نمیخوام حرام به جا بیارم، مرخص شرعی اینجا هست انجام میدم، اما یه وقت نه، به دایی این که به حرام برسد، به این دایی میخواد این مقدمات رو انجام بده. ولو قصد نفس الحرام من ارتکاب الجمیع فارتکاب الکل ولی مقدمتون له، این عرض میکنم مقدمه ای از برای فارتکب الکل مقدمتن له که تمام رو برای این که برسه به اون حرام مرتکب شد. فظاهر استحقاق العقاب من اول ارتکاب، ظاهر نیست که از همون اول این مستحق عقاب است، البته رو مبنای استحقاق و عقوبت در تجری، برای این که از ابتدا که وارد این اطراف میشه معلوم نیست به حرام رسیده باشه، تمام اطراف رو باید انجام بده تا مقدمه وصول به حرام رو آورده باشه. پس از اون اول فقط قصدشه که دخالت دارد در استحقاق و عقوبت. اگر گفتیم تجری موجب استحقاق و عقوبت هست، اینجا مستحق میشه، و اگر گفتیم نیست، به اون اول هم مستحق نمیشه. پس ظاهر استحقاق و العقاب من اول ارتکاب بناءً علی حرمت تجری. فصور ارتکاب الکله ثلاثه عرفت کلها، ارتکاب کل میفرماید 3 صورت داره. یک صورت این است که نه اصلا قصد وصول به همه اطراف نداره، فضلا از اینکه قصد وصول به حرام داشته باشه. فعلا این طرف شبهه است انجام میده، میرسه به طرف دوم، میرسه به طرف سوم و همچنین هر وقتی رسید یه اصل برائت جاری میکند، ببینیم اون دست آخر آیا اصل برائت هست یا نیست. اینجا اگر شما گفتی اجتنب عن الخمر و شارع دست ازش بر نداشته است، میگیم به این که حتی در این صورت هم دست آخر اصل برائت جاری نیست، مگر اینکه شما بگین این که تصمیم نداشت از اول که تمام این وقایع رو مرتکب بشه، واقعه اول رو که میخواست مرتکب بشه شبهه بود، ارتکاب کرد، دومی هم شبهه است ارتکاب کرد، اون آخر علم پیدا میکنه که یا قبلی ها حرام بوده یا اونی که الان میخواد مرتکب بشه و چون از اول قصد نداشته مثلا این شبهه آخری مانع نداشته باشه ارتکابش. این یه صورت که صورتی که از اول قصد ارتکاب جمعی اطراف بلکه قصد ارتکاب نفس حرام هیچ کدوم اینا نداره. دوم این که نه، از اول قصد دارد ارتکاب همه اطراف را اما کاری به مخالفت واقع نداره. این اطراف که هست عرض میکنم اینا رو قصد دارد یکی یکی از اینا رو مرتکب بشه، نه برای خاطر اینکه به حرام بیفته، اگه حلال بود خیلی خوشحالتر بود، برای خاطر اینکه به حرام بیفته نیست، ولی فعلا اطراف این علم اجمالی رو میخواد مرتکب بشه. اینم یه قسم که فرمود حق این است که مخالفت قطعیه جایز نباشه در اینجا. قسم سوم اینه که نخیر، اصلا به قصد اینکه به حرام بیفته این وارد معرکه میشه، میخواد اون حرام رو مرتکب بشه، فعلا مقدمتاً باید این اطراف رو همه رو مرتکب بشه تا به حرام افتاده باشه. خب این از همون اولی که وارد بشه بنابر حرمت تجری و استحقاق عقوبت در مورد تجری شخص مستحق عقوبته. پس صورش ثلاثه است، عرفته کلها. والحمدلله.